بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه من لعنت على اعدائهم الى قیام يوم الدین. عرض کنم که تا به اینجا الحمدلله ثابت شد چند مطلب. یکی اینکه زوجه می تواند از منی مرد ولو مرد راضی نباشه به خودش منی را وارد کنه برای مستولد شدن. استیلاد حقی است که زوجه داره و بنابراین می تواند از منی زوجش، البته در صورتی که بخره مثلا منی زوج را یا زوج از منیش اعراض کرده باشه، می تواند لو خلی و طبعه این را وارد در محبل خودش کنه و به این کیفیت مستولده بشه. من ای از نظر ادله نیست و دلیل وجوب حفظ فرج مانع از این عمل نخواهد شد. گفتیم نقطه دو، مورد دوم، آیا مرد میتوانه اجبار کنه زن را بر مستولده شدن و از غیر مجرای طبیعی؟ بله، از مجرای طبیعی در تمتع بردن و مجامعت با زوجه حق دارد که زوجه را مستورده کنه و عزل نکنه ما را و در رحم زن بریزه که بعد زن هم مستولده بشه. اما اگر اینکه در خارج منی را ریخته الزام کردن زوجه را که باید این منی را در رحم خودت مستقر کنی تا اینکه مستولده بشی، این محتاج به دلیل چنین حقی برای زوج بر زوجه باشه که از خارج مجرای طبیعی بتوانه الزام کنه زوجه را بر مستولده شدن. و این را گفتیم باز از ادله نمیتوان استخراج کرد که از غیر مجرای طبیعی هم زوج حق داشته باشه زوجش را مستولده کنه، بلکه زوجه همونطور که عقل و عقلا میگن مسلط از هر بشری بر نفس خودش، میتوانه از تقبل چنین منی استنکاف کنه. این بحث تمام شد. تا به اینجا انشالله به پایان رسید، اما دو سه فرعی در اینجا هست نسبت به مطلقه و نسبت به متوفا عنها زوجها. اولین فرع اینه که زنی که مطلقه است به طلاق رجعی، آیا این دو حکم در مورد مطلقه به طلاق رجعی هم ثابته؟ یعنی مطلقه به طلاق رجعی حق داره که منی زوجش را وارد رحمش کنه، یا زوج حق داره که مطلقه را الزام کنه به تحمل منی خودش از مجرای غیر طبیعی ام لا؟ این مسئله عمدتاً فضلا مبتنی است بر اینکه آیا مطلقه رجعیه زوجتون ام لیست به زوجه. در این مسئله فقها ما نظراتشون متفاوته. شکی نیست که این جمله در روایات وارد شده المطلقه رجعیته زوجتون، مطلقه رجعیه زوجه است. در احادیث این وارد شده، صحبت در این است که آیا معنای این حدیث تنزیل است یا معنای حدیث به ظاهرهی قابل اخذه. در این حال که چند چیز در مطلقه رجعیه هست که در غیر رجعیه نیست، مثلا زوجه رجعی مطلقه رجعیه حق داره که زینت کنه خودش را در مقابل زوج، و باز حق داره که زوج وارد بشه بر مطلقه رجعیه و با او حتی مجامعت کنه، با اینکه کلمه رجعتو هم نگوید. سلسله و یا زوجه مطلقه رجعیه اگر در ایام طلاق همسرش بمیره، بلا فاصله مثل زوجه غیر مطلقه میشه که بر او عده وفات واجب 4 ماه و 10 روز با حدادی که بر زوجه واجبه، و همچنین بر زوج واجب است که در ایام عده مطلقه بر او انفاق کنه مسکن و قضا را. سلسله از احکام را ما در مطلقه رجعیه می‌بینیم که این احکام همانا احکام زوجه غیر مطلقه است. از طرفی هم گفتن المطلقت رجعیه زوجتون، چه باید کرد؟ آیا این زن به راستی همسر است یا اینکه همسر نیست؟ اگر زوجه است، همین مسئلتینی که به عرض رسید در او صادقه، و الا فلا. در اینجا یک مسلک، مسلک سیدنا الاستاد خویی است. ایشون میگویند اساساً مطلقه رجعیه به راستی زوجه است و بینونت به طلاق به انقضاء عده حاصل میشه. هنوز که عده به پایان نرسیده، به راستی این مطلقه رجعیه به راستی همسر مطلق است و همسر طلاق دهنده. این مبنا اگر بود که به ظاهر حدیث عکس کرده اند و فرمودن واقعا زوجه است، طبعا تمام حکمینی که قبلا به عرض رسید در این مطلقه نیست ثابته، پس مطلقه رجعیه نیز میتواند با نطفه مرد خودش و زوج مطلق خودش خیشتن را آبستن کنه و مستولده بشه، و به عکسش میتواند از تحمل استیلاد غیر طبیعی منع کنه شوهر را. نظر دوم فرمایشی است که مرحوم استاد حکیم فرمودن. حالا گرچه مرحوم آقای حکیم در آن دورانی که ما نجف بودیم به خاطر مشغله زیاد و از طرفی هم ضعف فوق‌العاده و بیماری کمتر تدریس می کردن، کم درس می آمدن، ولی همون مدت کوتاهی که می آمدن گاهی ما هم توفیق حضور در درس ایشون را داشتیم. به هر حال این مرد بزرگ میگه نه، تنزیل است به راستی مطلقه، مطلقه است و رها شده از زوجیت مرد، الا اینکه تنزیل شده مطلقه رجعیه منزله زوجه. پس جمله المطلقه رجعیه زوجتون این مثل الفقاء و خمرونه، همونطوری که الفقاء و خمرون تنزیله یا فرمود به این که مرزعه مرتزعه از لبن کسی به منزله ولده، همونطور که در اونجا تنزیل است اینجا هم تنزیله. الفقاء و خمرون استسقره الناس، منتها در ادله تنزیل گاه گفته می شود اگر ذکر نشه جهت منزل حمل بر مطلق امور میشه، اما اگر هم شد بر جهت خاص همون جهت خاص فقط تنزیله. مثلا اگر گفت التراب احد الطهورین و بعد مقید به قیدی نکرد، معناش اینه که همه آثار طهارت مائیه بر طهارت ترابیه بار میشه. لذا اینکه شهید ثانی در لمعه فرموده فقط استباحه صلات میاره که بعضی گفتن، ولی موجب طهارت متیمم نمی شود، گفتن خیر این مردوده. مثلا اگر گفتیم تیمم به منزله طهارت مائیه است فقط در دخول در صلات، بنابراین حق نداره که متیمم مس کتابت قرآن کنه و حق ندارد که درنگ در مساجد کنه و حق نداره که عبور از مسجد الحرام و مسجد النبی کنه. چرا؟ برای اینکه تنزیل تراب منزله ما فقط در دخول فی الصلاته، اما سایر جهات نه متیمم متطهر واقعی نیست. اما بعضی مثل استاد خویی میگویند خیر همونجا هم تنزیل عامه، تراب احد الطهورین یکفی که عشر سنین، تا 10 سالم اگر به تیمم بودی کافیه. گفتن از لسان ادله تنزیل عام استفاده میشه، پس اگر کسی تیمم کرد مثل این که متطهر به غسل شده، میتونه درنگ در مساجد کنه، میتونه مس کتابت الله کنه، میتواند مرور از مسجد النبی و مسجد الحرام کنه. حالا اگر تنزیل در ما نحن فی هم به قول حکیم گفتیم این جمله المطلقه الرجعیه زوجتون، این جمله مثل التراب احد الطهورین تنزیله، و چون آیه حکیم میگه و چون معین نشده تنزیل در خصوص کدام جهته، پس بگیم تنزیل عامه، یعنی همه اون چرا که در زوجه است برای مطلقه رجعیه ثابته. خب باز بنابر این مبنا نیز میگیم همونطوری که زوجه حق اخذ منی و ورود در محبل خودش را داشت، مطلقه رجعیه نیز چنین حقی را داره. ولی اگر گفتیم نه، مطلقه زوجه حقیقی است زیرا با طلاق بینونت حاصل شده، و نیز اگر تنزیل عام را نپذیرفتیم بگیم بسیار خوب، پس این مطلقه بعد از طلاق رجعی دیگه اکنون همسر مرد نیست و اجنبیه است. حالا که اجنبیه است پس حق نداره که از نطفه مرد اجنبی وارد رحم خودش کنه، چون که بعداً خواهد آمد یکی از مفاهیم مستفاد از حفظ الفرج اینه که نطفه اجنبی را نباید زن در رحم و محبل خودش وارد کنه. پس مسئله این میشه که آیا مبنا کدام در مطلقه رجعیه؟ آیا بینونت است ام لا؟ اگر بینونت باشه بیایم بگیم پس تحمل منی مرد اجنبی بر زن حرامه و بنابراین زن طالق اجنبی است از مطلق، فلیس لها تحمل بذر و منی شوهر مطلقش. بله، بعد تنزیل وقتی عام بود معید نشد معنیش همینه دیگه، مثل التوافق البیت صلاتونه الفقا و خمرونه، کسی اگه فقا هم خود بگیم هم نجس میشه دهنش، هم باید حد مسکر را بر روی جاری کرد. حالا مثلا میگیم در آن جایش که نص خاص وارد شده، بله حد عامی قابل تخصیصه، اینجا هم بگیم تنزیل عام الا ما خصص به دلیل. خب این قول که بله نه، خب اون حق رجوع باید به دلیل خاص ثابت شده که حق رجوع داره، فقط این که مطلق رجعی اسمش گذیم رجعی چون حق رجوع برای زوج ماقیه. خب این قول که در مورد ما نحنفی، خب چون شک اگر کنیم مقتضای اصل چیه؟ اگر فرض کردیم ما نفرمایش استاد خویی را قبول کردیم که بگیم براستی زوجیت باقی است و با انقضاء عده زوجیت تمام میشه، و نه تنزیل عام حکیم را شک کردیم و نپذیرفتیم، مقتضای اصل عملی فضلا در اینجا چیست؟ میدونید مسئله شدیداً امروزها محل ابتلاء، قرار سوالات از شما هم حتما خواهد شد. آیا اگر شک کردیم شما فقیه چه جواب میدی؟ کی میتونه بگه مقتضای اصل چیه در اینجا؟ بیان کنیم بیکی که من حرف بیدن دیگه. بله؟ آیا خب مقتضای اصل در اینجا استصحاب زوجیته؟ یعنی بگیم طلاق اثر نکرده استصحاب زوجیه؟ خب یعنی بگیم زوجیت باقیه؟ خب اگر قبول نکردیم بگیم که پس موضوع رو استصحاب کنیم، بگیم زوجیت کماکان باقیه و اگر زوجیت باقیش اصل موضوعی موضوع که اثبات شد حکم قهرن ثابت میشه. تمکین؟ میگه تمکین واجبه، مسلمه. میگه اگه گفتین اینش که اول عرض کردم، گفتم بعض فروع مسلمه. اگه در ایام طلاق رجعی این مرد آمده ازش مطالبه کرد بیا تضا کنیم، بر زن واجبه قبول کنه. حتی برای زن جوازی که خودش را ابداع زینت کنه در مقابل همسرش. پس یک احتمال فرمایش ایشونه که بیم بگیم استصحاب موضوعی کنیم، بگیم شک داریم که آیا واقعاً زوجیت منتفی شده بالمره یا باقی، استصحاب کنیم بقاء زوجیت را. فرض کردیم دلیل لفظی قاصر شد دیگه. اگر فرض کردیم دلیل لفظی قاصر شد و نتوانستیم نه اثبات زوجیت کنیم و نه تنزیل عام کنیم، نوبت میرسه به اصل عملی. چی؟ میدونم قصد متعقل است، یعنی در صورتی که ما خواسته باشیم راجع به دلیل لفظی کنیم، اما اگه فرض کنیم دلیل لفظی قاصر بود و نتوانستیم استفاده کنیم، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی آقا میفرمان استصحاب بقاء زوجیت کنیم که اصل موضوعیه. اگر این اصل نشد ما بیایم تمسک به اصالت الاباحه کنیم چطوریه؟ بگیم به این که خب چون شک داریم مقتضای اصل اینه که مباح باشه و جائز باشه برای زن تحمل مثلا منی شوهرش را. آیا تمسک به این اصل براعت و اصل حلیت درسته یا مرجع در این چنین موردی تمسک به احفظ فرجه و به حسب ظاهر گرچه دیدم بعض فضلا در اینجا تمسک به اصل براعت کرده اند، نه دیگه، برای خاطر اینکه چون اگر بینونت باشه، فرض برای اینه که خود شما قائلید که بر فرض بینونت دلیل حفظ فرج مانع میشه. خب اگر بنابراین احتمال دادیم که حفظ فرج بر همه زنان واجبه الا از شوهر و شوهر بودن او مشکوکه، تمسک به عموم عام درسته یا تمسک به اصل براعت؟ نظر شما چیه؟ یکم این مسائل را هم دیگه بسنجید، دیگه اینجا در صلات اجتهادی. خب این نسبت به زن رجعیه. اما زنی که دومین فر، زنی که توفا انها زوجها، زن در عده وفات، آیا در عده وفات میتوانه از منی مردش استفاده کنه؟ الان در پزشکی اینطوره که میتوانم منی مردی را بگیرن هنوز که نمرده و در آزمایشگاه ها حس کنن او را، در اونطوری که اون آقا نوشته میگه در ماده گلیسرینی میگذارن در حضما بس کنم سردام سرمای خیلی خاصی و به این کیفیت اسپرمرد را حفظ می کنند، زنده هست و نگهش می دارند. آیا اگر بعد از مردن شوهر روز دهم پنجم کمتر بیشتر حق داره که زوج منی زوج را وارد در رحم خودش کنه بعد از اینکه ما قائل شدیم به چنین حقی برای زوجه ام لا؟ اینجا نظر شما چیه؟ خدا رحمت کنه آقای خمینی را، بفرمایید که میرزای شیرازی میامد 4 ساعت 3 ساعت دستش چور میکشید، فر را عنوان میکرد و نظر حاضرین را اول میخواست. حالا شما نظرتون در این مسئله چیه؟ طلاق نیست دیگه، اینجا که طلاق نیست، اینجا مرده ها در عده وفات که نه دیگه، نگفتن الان متوفا انها زوجها زوجتان، اونجا که چنین دلیلی وارد نشده. نه ها، خب بحثالی دیگه دیگه. پس بنابراین اینجا حالا اینکه زوج نیست بلا اشکال یه چنین دلیل بر تنزیلی که در مطلقه رجعیه بود در متوفا انها زوجها چنین دلیل تنزیلی وارد نشده. منتها باز یک بحثی است که آیا به وفات زوجیت باطل میشه یا نه به وفات زوجیت باقیه. باز در بقایش هم دو نظره، گفتن زوجیت مادام العده باقیه، بعضی هم میگن زوجیت الی الابد باقیه. اینجا باز ابتدا هم بگیم سه نظریه است. نظریه اول که مثل استاد خویی میگه نه به زوجیت به وفات زوجیت باطل میشه، دیگه زن و مردی نیستن، فقط تفصیل استثناء شده که اگر هم نباشد مماثلی زوج حق داره زوجه را غسل بده. و شاید برخی از بزرگان فرمودن شاید اینکه زهرای اطهر سلام الله علیها به مولا فرم عرض کرد که غسلنی با لباس و ما را مجرد نکن، شاید مثلا یه سرش این بوده که دیگه بعد از وفات زوجیت منقضی شده، بنابراین دیگه تما را مثلا لخت نکن.
عرض
حس ببره چی داری شد یعنی چی؟ خب به هر مرگی ها، یعنی میفهمم که چون باقی هست پس این باقی بودن که به الا اگر جدا میشد که حس نمی برد، برای چون اگر بینونت فاصل میشد دیگه نباید حس ببره. حالا این هم یه راهیست که بیاییم بگیم به دلیل اینکه زوجهی که متوفا انها زوجها و بالعکس هر کدام از دیگری ارث میبرن، پس این نشانه این است که هنوز زوجیت باقیه. خب نه، حالا اینکه میشود جواب داد به اینکه عرض کنم این خاصیت مرگه که در مرگ بالاخره افرادی از آدم ارث میبرن تا زمان حیات زوجه بوده، بله این خیلی نمیتونه دلیل باشه. لذا حالا بعضی مثل استاد خویی میگن نه دیگه با وفات اصلا این امر اعتباری از بین میره، شاهدش هم اینه که بلافاصله مرد میتوانه بعد از وفات زوجه چهارم بگیره، در صورتی که اگر زوجیت باقی باشه در سلام طلاق رجعی مادام عده حق نداره که مرد بره زنش دیگر بگیره یا حتی خواهر زنش را بگیره. در صورتی که بعد از وفات چرا حق داره که زن دیگری بگیره و حتی خواهر زنش را بگیره. اینها نشانه این است که پس زوجیت با وفات منقضی میشه. اگر این مبنا باشه خب قهرن پس میشه زن اجنبیه و نمیتوانه از اون منی مردش که سالم است جذب رحم کنه و بلکه آیه حافظات لفروجهن مانعه. و اما اگر گفتیم زوجیت باقی است که البته بات بقا کار سختیه، اگر گفتیم باقیست فقرم باز حکمشم همونی که قبلا دیگه، چون هنوز زوجیت باقیه پس میتوانه از منی مرد خودش را حامل کنه. حالا اگر اینجا شک کردیم که آیا با وفات زوجیت منقضی میشه و از بین میره یا زوجیت باقی میمانه، اینجا مقتضای اصل چیه فضلا؟
خب
خب میگم شما همینه بفهمید، حالا که اگه شک کردیم که این موضوعیت منقضی شده یا نه، آیا مقتضای اصل عملی اصل موضوعیش ماجاری میکنه یا اصل حکمی؟ اصل موضوعیتون به چطوره، اصل حکمیتون شده؟ شما بفرمایید مقتضای اصل چیه؟ ببینید به هزیا همینجا تمسک به استصحاب موضوعی کرده اند، گفتند به این که ما شک میکنیم که آیا با وفات زوجیت منقضی شده یا منقضی نشده، استصحاب کنیم بقای زوجیت را. اما این استصحاب مشکلش اینه که آخه حیات با ممات دو حالتی است که از دیدگاه عرف به منزله فصل مقومه. خب شما فضلا در استصحاب به ما یاد دادید که استصحاب در جایی جاری میشه که موضوع از نظر عرف تغییر نکرده باشه. خب مرد زنده با مرد مرده یکیه، می شود استصحاب حال حیات را به ممات هم سرایت داد؟ لذا گفتند که استصحاب بقاء زوجیت این مرد در زمان حیاتش بگیم باقی است تا بعد از وفات، این جدا مشکله، برای اینکه موضوع متفاوت اون زمان حیات بود و آدم زنده و دارای همه حرکات بل الاکنون مرده. بنابراین استصحاب موضوعی کار مشکلی میشه. خب حالا در این زوجیت باقی یا نه؟ فرض برای این که یه میگن به این که زوجیت باقیه تا حتی قیامت یا اقلا تا عده وفات زوجیت باقیه. حالا اگر شک کردیم پس بیم بگیم شما میفرمایید به مقتضای ادله لفظیه زوجیت منتفی شده. خب اگه باشه که معلومه، هل اصل و دلیل و نهیس لا دلیل، اگر به مقتضای ادله لفظیه زوجیت منقضی شده دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. اما اگر فرض کردیم از نظر اصل عملی مسئله مشکوک بود، میتوانیم استصحاب زوجیت کنیم؟ عرض کردیم مشکله، برای خاطر اینکه زوجیت ما صفتی است که عارض شده بر این مرد در زمان حیاتش، حالا میخواییم بگیم بعد از مرگ هم اون صفت باقیه، آیا با توجه به اینکه مرده با زنده از نظر عرف دو تا هستن میشود استصحاب حکمی جاری کرد؟ قهرن مشکله.
استصحاب موضوعش
امر واقعی نیست. پس واقعی نیست. پس
شوهرشه.
عرفی میگن استصحاب موضوعش امر عرفیه. عرفا میگن آزاد الان میگن به اینکه این زوجه، یعنی ما باید بتونیم بگیم که این مرد مرده هم مثل مرد زنده بوده و شک در بقا زوجیت کنیم. مشکل جدا مرده و زنده را بگیم یک موجودن. حالا به تشریح اگر رجوع کنیم به اصل عملی دیگر اباحه، این چیه نظر شریفتون؟ نه میخوام بگم دوستان کمی کار کنن. اصل عباها برای حمل تم چیز منی، آیا میتونید تمسک به اصالت العباها بکنیم و بگیم به این که یا دلیل حافظات و فرش کدام میکرد این دور؟ یه بحثی دارن فقها ها و اون اینه که می در علم اصول علم ما خوندیم، اگر یک عام می وارد شد و برای این عام یه مخصصی وارد شد که از نظر مفهوم مردد بین اقل و اکثره، شما اصولیین در اونجا چی فتوا دادید؟ به چه نظر دادید؟ هیچ کسی یادش نیست که چون که همه فاضلا انقدر گرفتارن که مراجعه نمی‌کنن.